کتاب تمدن اثر نیما شهسواری بخش دوم نمای بی‌نظیر ساختمان تمدن در برابر دیگر ساختمان‌ها می‌درخشید و همگان را به خود مجذوب می‌کرد. این ساختمان زیباترین آنها بود، نمای شیشه‌ای که از دور به چشم می‌خورد و چشم نوازی می‌کرد. بر سردر این ساختمان با شکوه تابلوی بزرگ نصب کرده بودند که در بالای آن کارخانه چمدانسازی حک شده و کمی پایین‌تر با ابعادی بزرگتر نگاشته بودند تمدن، کارخانه چمدانسازی تمدن. شیشه ها به رنگ آبی کمسو با نوارهای زردی سرتاسری که این پنجره های عظیم را به انحصار خود درآورده بود. اشکال هندسی سرتاسر این شیشه ها را مزین کرده و نام کارخانه با رنگ آبی پررنگ و آرم انحصاری تمدن به شکل چند خط ممتد در افق که انتهای خطوط کمی مورب می شد نیز این نشان و ساختمان را جلای بیشتری داده بود. ساختمان دارای 3 درب ورودی بود. درب ورود به همراه پارکینگ به طبقه همکف که باز هم سرتاسر شیشه‌ای بود و از کمی دورتر چلچراغ‌ها و کف براق طبقه را به بینندگان نمایان می‌ساخت. به همراه بالابری سراسر شیشه‌ای در امتداد دیگر طبقات تنها برای استفاده مالکان. درب‌های دیگر در دو گوشه ساختمان کمی عقب‌تر از نمای کلی با دیوارهای سپید رنگ وجود داشت. این بار درب‌ها کوچک و گنجایش ورود یک نفر را داشت. دیگر خبری از شیشه ها نبود. دیوارها از جنس سیمان به رنگ سپید و گچکاری شده. درب ورودی آبی رنگ، کوچک و پله‌های طویل در امتداد تمام طبقات. در حقیقت این دو درب پله‌های اضطراری این ساختمان را به وجود می‌آوردند. در نقشه ابتدایی ساختمان به همین منظور تعبیه شده بودند، ولی حال این درب‌ها و راهروها برای عبور و مرور کارگران استفاده می‌شد. از کارگران چه آنها که از مالکان بودند و چه زحمتکشان و بینامان و جنگ زدگان کسی حق عبور از درب اصلی را نداشت و باید که از درب‌های کناری، پله‌های اضطراری برای عبور و مرور استفاده می‌کردند. دیگر خبری از بالابر مدرن و شیشه‌ای در میان نبود. کارگران باید که از ابزار در اختیار که همانا اعضای بدنشان بود در راه رسیدن به طبقات بهره می‌بردند. اگر کسی از کارگران از درب اصلی عبور می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ این موضوع اشارت نزدیکی با اوامری در طبقات داشت. نخست، آیا کارگر مذکور از مالکان است؟ در وهله دیگر، آیا او از خیاطان است؟ آیا از دردمندان است؟ و الی آخر ماجرا در میان طبقات. لیکن با همه این اوصاف همه می دانستند که گذر از درب اشراف گناهی نابخشودنی خواهد بود. پس کسی چنین عملی نمی کرد که شاید جزایی به هزینه دور ماندن از کار، گرسنگی و فقر داشت. کارگران باز هم از درب ورود خود وارد می شدند و پله ها را دوتا یکی به پیش می رفتند تا پیش از شنیدن صدای زنگباره ها در صحن حاضر شوند. آنان خیشتن را نشاندار می کردند. یک به یک کارگران به سوی اربابی نشسته رفتند و با کرنشی آرام ادای احترام کردند و اینگونه و در همین میانه بود که نقش صورتشان بر پرده زرین نقش بست و به صاحبان فهماند که بردگان به حضور آمده در انتظار حکم نشستند. نقش ها و نگاره ها بر تن آنان از پیشتری نقش بسته بود. آنان را در آن ابتدای حضور داغ کردند. نعلین داغ به جانشان کوفتند، میله های پولادین گداخته به کپلشان زدند، گوشواره ها به گوش کردند و زنجیرها بر پای و دست بستند. خیر، این بار صورتک ها را بر پردهی زرین نقش دادند تا هر بار به کرنشی در برابر دیدگان آمران به بندهای بر دست و پا که رنگ و رخساری نداشت بوسه زنند و اعلان حضور در برابر ارباب کنند. حد کرنش آنان به بلندای قامتشان بسته بود. آن کس که بلند قامت‌تر و رشیدتر خوانده شد بیشتر کرنش کرد و آن کس که کوتاه روی بود به کرنشش به پنجه پا در آمد تا ابراز احترام کند و کار اینگونه بردگی ها آغاز شد. کارگران بسیار در تمدن کار می کردند، برای تمدن کار می کردند. آنان کار کردند تا هر روز تمدن به پیش رود، بر اندوخته هایش افسوده شود و هر بار بیشتر از پیش بر خیشتنش فخر بفروشد. صدها نفر در تمامی طبقات مشغول کار بودند، از ساعتی معین به ساعتی خاص، و اینگونه هر روز تمدن انسانی به پیش رفت. گردن فرازی کرد و هر بار قدرتمندتر از پیش مالک خوانده شد و بر تخت قدرت تکیه زد و آدمی بر خیشتنش بالید، به تمدنش غره شد و بزرگتر او را خواندند. آشپزها، خادمان، خاکروبان، پیچ زنان، آستر زنان، قالب زنان، باربران، کنترل کنندگان، ناظران، فروشندگان، بازاریابان، حسابداران، سرکارگران و دیگران، جماعتی صدها نفره در معیت تمدن، در خدمت تمدن و برای پیشروی در تمدن. همه به کار مشغول بودند، برخی در طبقه مالکان، برخی به طبقات حبیب و قادر، برخی در آشپزخانه، برخی به طبقه تولید غالب ها، از هر قوم و نژاد، از بینامان تا جنگ زدگان، از مالکان تا زحمتکشان، همه در پیش بردن سهیم بودند، همه در کنار هم کار کردند. به نبود هر کدام چرخی لنگ ماند و تمدن به پیش نرفت. هیچ آنان به پیش بردن هم پیش نرفتند و هر بار به جای ماندند تا باز هم تمدن بشری به پیشترها لانه کند و دوباره همه چیز را در اختیار خیش درآورد. همه ی طبقات را کارگران پوشاندند و به کار امر آمده مشغول شدند و هر بار کار به پیش رفت. لیچ به طبقه قادر صدا می رسید، فریاد شنیده می شد. تنین صداها را گوش ها شناخت و پاسخ داد: اینجا همه چیز قدغن است، اینجا کار رهایی است، رهایی کار است و زندگی قدغن است. این ندا را به طبقه قادر خواندند و محمد به سرویس بهداشتی همان طبقه لبخند و عشق ریخت و دیگران به همین طبقه هر بار شنیدند و پاسخ گفتند. مادر جنگ زدگان نیز به همین طبقه ساکن بود، او را نیز در همین طبقه به کار گماشتند. نامش حمیده بود، مالکان او را پیرزن خطاب می کردند، سخت کوچان نامش را می گفتند و جنگ زدگان او را مادر می خواندند. به مهربانی جانش و زبان شیرینش، بینامان هر بار به صورتی او را خطاب کردند و به تفاوت میانشان او را متفاوت دیدند. لیکن حمیده مادر جنگ زدگان بود، او را به جنگ سوزاندند، آنچه به طول همه عمر تور و درازش جسته بود را از جانش به یغما بردند. جنگ او را زمینگیر و پیر و بیمار کرد، جنگ او را دیوانه کرد، به جنگ همه دنیایش را باخت و حال از نو سرآغاز به سرزمین مالکان شد. او کارهایش را کرده بود، آنگاه که به چشمان زحمتکشان می نگریست خیشتن را می دید. خود را دید که چگونه از آنان بود، اما نه به این دوران که در دور دست ها او از آنان بود. به آرزوهای آنان چشم دوخت و هر بار به یاد آرزوهای خود افتاد. چه دیوانوار به تمنای داشتن خانه یوخ ها را به گردن زد. به جنگل رفت، در صحرا ماند، در دشت و مرتع دوید. به زنجیر در پا هرچه برایش از کار خواستند را به دوش کشید. به طول سالیان دراز از جوانی و سیاهی گیسوان تا سپیدی کمندهای در میان پارچه رها شده اش. به یاد خانه ای افتاد که به چنگ در دندان ساخت. به دندان ریخته اش نگریست و دانست تمنای خواستنش به درازای عمری نشست که هر چیز از تراوت و زندگی را از او گرفت. لیک حال که به زحمت کشان می نگریست می دانست آنان از دنیا چه می خواهند. آنان آرزوی دیرترهای او را دوره می کردند. لیک چه به روزگار آرزوهایش آمد؟ چه کردند با سالیان رویا؟ آن روز که به دندان ریخته و گیسوان سپیدش آنچه عمری به تمنایش نشسته بود را به چنگ آورد، دندانش را ریختند. تکه های سنگ دیوارها به جانش ریخت، صورتش را شکافت و دندان را بر زمین نقش داد تا فریاد بزند. آنچه به طول 50 سال گذر از زیستن ساختم را بر چشم برهم زدنی کوفتند. ببار سنگ های آدم خار، ببار ای آتش در رگبار، ببار و بسوزان که آرزوهایم سوخته است. به دندان ریخته و دهان در خون به زیر سنگ ها خیشتن را مدفون کرد و دید که اگر اجل همه را برده است، او را به رها خواهد سپرد تا بار دیگر ببیند، بسوزد، بمیرد و بسازد. باز هم باید ساخت. به پوست یکی از زحمت کشان رسوخ کرد و دوباره آرزوی پیشترها را کرد، اما این بار که دندانی برای ریختن نیست. به کوها، به تلنگرها، به بیابان و صحراها خیشتن را به دندان کشید و پیش رفت تا شاید زیستن را به دور دست ها بجوید. لیک چیزی برای جستن نبود. چرا خود را اینگونه به درون کیسه‌ای محفوظ داشته؟ تا کجا صورتش را مهار کرده است؟ این مخفی کردن سیما از چه روی آمده است؟ چرا خود را به کیسه می اندازد و اینگونه در خیشتن خفه شده اند؟ اینان دور از تمدن انسانی هستند. آری، اینان بی تمدنند. مدام این جملات از سوی چند زن از طایفه مالکان که همکار حمیده بودند و در برابرش کار می کردند تکرار می شد. گاه می گفتند و می خندیدند، گاه به اعضای صورتش، دندانهای افتادهش، صورت سیاه و دردمندش و گاه به لباسها، بوعه و چادرش ریشخند زدند، قهقهه زدند، حتی به دست نشان دادند و حمیده هیچ از آنان ندید. دستانش به غل و زنجیر می بافت، او آسترها را به هم می بافت، به سرعت کار می کرد، او به تنهایی معادل دو زن مالک کار می کرد، اما هیچ از دنیای پیرامونش نمی دید. نمی دانست چه کرده است، نمی دانست چند چمدان را آستر زده است، نه حتی می دانست رنگ آسترها چگونه است و نمی شنید که مالکان او را چگونه خطاب کردند. او تنها به اعماق افکارش زنده بود و آنچه برایش تصویر می شد را رنگ و جلا می بخشید و هر بار مرور می کرد. اما آنچه آنان گفتند را سارا شنید. او از بینامان بود، نه نشانی داشت و نه هویتی، نه خانه‌ای داشت و نه مملکتی، او از بینامان بود. حمیده را مادر جنگ زدگان می پنداشت و می خواند و خیشتن را از جنگ زدگان می دید. جنگ آنان را به یغما نخواند که این بار آسمان آنان را به تهدید نعره‌هایش، به اشک چشمانش، به فریاد بی کلامش سوزاند و خاکستر کرد. او نیز چون حمیده دانست چگونه آنچه به طول سالیان ساختند به عرض چشم برهم زدنی نابود خواهد شد. سیل او را با خود خواند و برایش لالا گفت. به جای مادر در میان آب ها مانده برایش لالا گفت و حال او مادر سیل زدگان را فرا می خواند. به کنار حمیده می نشست، به کنارش غذا می خورد، ناله می کرد، فریاد می کشید و دردمند بر جای می ماند. او نیز از آستر زنان بود، بی نام، بی خاک، بی نشان، بی وطن، او بی جنگ از جنگ زدگان بود و حال می شنید آنچه مالکان می گفتند. به چادر بر سر حمیده چشم دوخت، به بقعه بر صورتش، او می دانست چه زمانی حمیده اشک می ریزد. او از عدسی چشمهایش اشک و دردش را می شناخت و حال باز هم حمیده اشک می ریخت. به تمسخر مالکان که او را متحجر خطاب کردند اشک ریخت. بقعه را پاره کرد و فریاد زد. بقعه را کنده بود می دوید. چادر هم از سرش افتاده بود. ای وای برهنه است. ای وای حمیده برهنه است. همه به تعقیب او در آمده اند. ای وای خونخاران او را می درند. اگر مرا به اسارت برند، اگر مرا به چنگ آورند، اگر به انتهای این راه در برابر آنان سفارایی کنم چه خواهد شد؟ حمیده نفس نفس می زد. برهنه بود، چادر به سر نداشت و بوغش در راه افتاده بود. افکار او را دیوانه کرده بود. به یاد بازار کنیزان افتاد. وحشی خویان که به فروش تن آدمی برآمده اند، آیا تن مرا نیز خواهند فروخت؟ آیا این لاشه متعفن من که از پیری فاسد شده است نیز برای آنان با ارزش است؟ آیا مرا نیز بی عفت خواهند کرد؟ باز هم دوید، به چادر نداشتهش فکر کرد، به بوقه درآمدهش فریاد زد، ای وای، اینان مرا به چشم هرزهی خواهند پنداشت. بعد دوباره فکر کرد و خواند، نه سن مرا خواهند دانست و از فروش جانم منصرف خواهند شد. لیچ به طول راه دراز که آنان را به مقصد دیار مالکان رساند، هزاری را به فروش بردند، به یغما کشیدند. آیا آنان نیز تن فاسدی داشتند؟ ای کاش بقعه صورتشان را خاکستر می کرد. ای کاش چادر پوست تنشان را می خشکاند و فرتوت به جای می ماندند. لیک آنان فروخته شدند و مالکان فریاد زنان از شکار خیش سرمست اعلان پیروزی کردند. بیشک پوست صورتش سوخته و پریشان است که خود را با این تکه پارچه پوشانده. سارا فریاد زد، دست از سرش بردارید، او را به حال خود رها کنید. حمیده آرام و تومنینه با همان زبان الکن که تلفظ واژگان مالکان را نمی توانست ادا کند گفت، ای کاش صورتش سوخته و پریشان باشد. زنهای مالکان که بر سر میز با هم سخن می گفتند و هر از چند گاهی تعدادی چمدان را هم آستر می کردند به قهقهه پاسخ دادند و سارا با نگاهی به چشمان حمیده بی گفتن سخنی به سوی پناهگاه رفت. قادر به نزدیکش نبود، او کمی دورتر از آنان در میان فریادها بر سر کارگران زمان می گذراند و سارا بی اعتنا به او خود را به پناهگاه رساند. در برابر آینه سرتاسری به چشمان خود نگریست. موهایش را نوازش کرد و دست بر صورتش برد. آنگاه آرام و تومنینه گفت، ای کاش صورتش سلامت شود، ای کاش چشمانش به حالت سابق خود بازگردد. صدای زنگ باره های کرکننده شنیده خواهد شد و هر بار به صدای گوش خراشش به کارگران خواهد فهماند که زمان تازهی فرا رسیده است. صبح ها از ساعت 7 تا شب ساعت 7 کار مداوم. اینجا همه چیز قدغن است، حتی نفس کشیدن از 7 تا 7. باید که رها بود در میان کار، اما می توان به ربع ساعت برای صرف چای، 30 دقیقه نهار و ربع ساعت دیگر برای صرف چای و سیگار دلخوش بود. بردگی را برای ساعتی از این 12 ساعت از خود دور کرد و به دورترها رفت. 10 صبح، 4 بعد از ظهر و 1 ظهر ساعتهایی رهایی از بردگی هاست. با شنیده شدن صدای زنگ ها بردگان زنجیرها را پاره خواهند کرد و سراسیمه پله ها را دوتا یکی به پیش خواهند برد. شاید در مسیر رفتن خود از دورتری بالابر شیشه‌ای مالکان را هم دیدند. آنان آمده تا در اتاقی مجزا زمان صرف کنند و به طبقه خیش بپیوندند. این آشپزخانه تمدن جایی برای کشیدن سیگار نخواهد داشت، زیرا قادر، حبیب، حامد و از همه مهمتر جناب تمدن سیگاری نیستند. منطق بی رقیب است. سلطان امر فرمودند آنان که به سیگار مبتلا شده اند به بالکن کوچک آشپزخانه بروند و در میان آفتاب، باران، برف و تگرگ آنچه می خواهند کنند. شاید از این رو بود که در میان برف و کولاک هم کارگران به میان بالکن آمدند تا زنده بودن خیش را نشان دهند. شاید این گونه بود که آنان بی پروا به دل گرما و سرما زدند تا نشان دهند کماکان توان زیستن به جان است، و آنچه در سر پروراندند را عملی کردند. صدای زنگباره ها به سرعت دمیده می شد، زودتر از آنچه زمان آنان بود. قادر به همراهی حبیب هر کدام در طبقه خیش با ساعتی در دست به نزدیکی زنگ ها می ایستادند. تا 2 دقیقه یا شاید حتی 3 دقیقه زودتر ناقوس بردگی را به صدا درآورند. آنان می دانستند که تمدن همه چیز را نظارگر است. 15 دقیقه استراحت به 12 تا 13 دقیقه بدل شد و صدای زنگباره ها به آسمان رفت تا بیشترانی بر جای خود خشک بمانند و توان تکان خوردن از کف دهند و حال دوباره زمان ساختن ها بود. آیا می توان ساخت؟ مردی از جنگ زدگان به نزدیک مادرشان ایستاده بود و از او آرام می پرسید. حمیده به چشمانش نگاه کرد و سری به نشان تایید تکان داد. از دورتری قادر نزدیک می شد و حبیب در راه بود. هر دو به سمت آستر زنان می رفتند. خالد مسکوت بود و در پاسخ به پرسش یکی از مالکان سر به پایین انداخت. مالک از چه گفت؟ زبانش را ندانست یا نخواست که بداند. هرچه بود پاسخی نداد و مدام تکرار پرسش را شنید. آنقدر پرسید تا سرآخر به پاسخ واداشته شد و این گونه بود که با او شروع به سخن گفتن کرد. قادر مستقیم به چشمانش نگاه می کرد. برای ثانیه‌ای از این نگاه دور نشد که خالد سر به پایین انداخت. حبیب فریاد زد: اینجا محل کار کردن است، تنها کار کردن، چرا صحبت میکنی؟ خالد سر به پایین پاسخی نگفت که مرد جنگ زده در کنار حمیده آرام گفت: اینجا همه چیز قدغن است، صحبت کردن قدغن است، توالت رفتن قدغن است، موسیقی گوش دادن قدغن است، محبت قدغن است. اینجا کار رهایی است و رهایی به معنای کار کردن است. حبیب فریاد زد: تن لش مفت خاره، اینجا برای کار کردن است، با کسی صحبت نکن. خالد قرمز شده بود و تمام تنش می لرزید که صدای قادر بلند شد. او فریاد زنان رو به مرد جنگ زده گفت: گفته بودم که دیگر غیبت نکن، چرا دیروز به سر کار نیامدی؟ مرد به کارش ادامه داد و به او اعتنایی نکرد که این بار با فریاد بلندتر او به خود آمد: با تو هستم تنلش، چرا دیروز غیبت کردی؟ خالد گفت: من با کسی حرف نزدم، تنها پاسخ دادم. چهره برافروخته حبیب و قادر شبیه به هم شده بود و به خون میمانست که با فریاد هر دو رو به سوی کارگر در برابر فریاد زدند: مفت خاره، اینجا برای تنلشی چون تو جای کار کردن نیست، اخراج. خالد فریاد زد، زجه کرد، مویه گفت، ناله کرد، التماس کرد، از بیچارگی گفت، از فقر و بدبختی، بیپولی و نداری. خیشتن را به ارباب کمبهاتر فروخت، قول بردگی بهتر داد، قسم به نشانه تنش خورد، همه ناسزاها را پذیرفت و سر به تو برد. به پای حبیب افتاد تا در به دفتر تمدن اشک ریخت، تصویر کودکش را نشان داد، از اجاره خانه گفت و هرچه در جان داشت را پدیدار ساخت. لیکن مرد جنگ زده در کنار حمیده چیزی نگفت، سر به زیر انداخت و از صحنه کارگاه دور شد. تنها یک چیز خواند: اینجا غیبت هم قدغن است. در چشم برهم زدنی هرچه ساخته شده بود ویران شد. سالیان کار، زحمت و تلاش. خالد چند سال برای تمدن کار کرد؟ مرد جنگ زده برای پیشرفتن تمدن انسانی تا کجا از جان مایه گذاشت؟ چند سال از جوانی، عمر، زندگی، اعضای بدن، سلامتی. راستی مرد جنگ زده دیروز از درد کمر به پزشک مراجعه کرده بود. 4 سال مداوم ایستادن، خم شدن، کار کردن. هزینه زنده بودن آنان جان و تنشان است. چه معامله پرسودی و باز هم تمدن به پیش خواهد رفت و همه چیز از آن خود خواهد کرد. تمدن انسانی همه جا را به تسخیر خود در خواهد آورد و همه جا را به طبقات میهمان خواهد کرد. ندایی سرتاسر کارخانه را پر کرد. شاید صدای مرد جنگ زده بود. شاید پیش از رفتن اینها را خواند و شاید ما به جانمان تمدن را ساخته ایم. ما به طول عمرمان تمدن را پرورانده ایم. ما به بودن و سلامتمان مایه فخر جهانیان را خوانده ایم. خالد و مرد جنگ زده به فرمان حبیب و قادر رفتند، محو شدند، از میان برده شدند. آنان بی هویت ماندند، در خاک نشستند، بی سرپناه شدند، به فقر در آمدند و آن دو هیچ ندانستند. به آنان تفکر هم نکردند، باری سیمای آنان را ندیدند. شاید حبیب چند باری خالد را لعن و نفرین کرد، اما قادر همین را هم به خاطر نیاورد. آخر مرد جنگ زده چیزی برای گفتن نداشت جز آنکه گفت ما به جان و خون و تنمان، به وقت و زندگی و جوانیمان تمدن را ساخته ایم. قادر که نشنید، نخواست که بشنود، ولی حمیده همه را شنید. او هم می دانست. آری، او هم به جان و خون و جوانیش تمدن را ساخته بود. آنان که بمب‌ها را فراخواندند، آنان که طول عمر او را به چشم برهم زدنی به نابودی کشاندند، همه در طلب تمدن بودند. نامشان چه بود؟ قادر، شاید باقر، شاید نادر یا حتی خالد. برهنه شدن خود را دیده بود و باز هم می دوید. او باور داشت که بیچادر و بوعه برهنه است و اینگونه از فرمان آتش باقر می هراسید و دور می شد. نادر فرمان به فروش داد. باقر او را خرید. قادر از او بهره برد و خالد او را به بیرون انداخت. خالد دور شده است. کمی از تمدن فاصله گرفته و حال به دور از طبقات، شاید برای چند سباهی به آغوشی اشک بریزد. شاید به یاد دردهایش دیگری را در آغوش بکشد. شاید به همدردی از هم یک دیگر را درمان کنند و شاید بی تمدن زندگی کنند. صدای بدون تکراری در سرتاسر کارخانه تمدن به گوش می رسد. این بار نه تنها از قدغن بودن و رهایی، که فریاد ما با جانمان تمدن را ساخته ایم هم تکرار می شود. آنقدر این نجوا بلند و گوش خراش است که همه آن را شنیدند. جنگ زدگان خود آن را نجوا کردند. بینامان به صدایش پاسخ گفتند. در میان رویای زحمتکشان سرک کشید و هرچه بافتند را پاره کرد. حتی مالکان نیز به فریادهایش گوشهای سنگینشان مکدر شد، لیکن محمود چیزی نشنید. محمود از جنگ زدگان بود. او خیاطی زبردست بود. آری، او طبقات را شناخت. به سرعت به دیار مالکان رسید و بی پروا برای آموختن راه ها را پیمود. او طبقات را شناخته بود. او نیز به تمدن زاده شده بود. شاید به دیار خود پدری متمول داشت. شاید مادرش از خانواده اشراف بود. کسی چه می دانست؟ شاید او از نوادگان پادشاهان بود. هرچه بود او با تمدن بود. او فرهنگ داشت، متمدن و دور از تهجر بود. تمدن به او آموخت که طبقات را بشناسد و اینگونه با نجوای شنیده از آنچه تمدن و فرهنگ به تعلیم او را آموخت، به فردای آمدنش به دیار مالکان خیاط شد. خیاطی را آموخت و در این فن زبردست شد تا طبقات را از آن خود کند. او از جنگ زدگان بود و حال به نوک هرم طبقه خود رسیده بود. باید که پوست می انداخت، پیله را پاره می کرد و طبقه دیگر را از آن خود می داشت. پس اینگونه به آموزه ها گوش فرا داد. به کارخانه تمدن به هر آنچه از فرهنگ و دانستن بود مزین هر روز در برابر حبیب کرنش کرد. دست های قادر را فشرد. او را به نیکی یاد کرد. هر بار او را والا انگاشت. نام تمدن را بزرگ و با القابی نورانی یاد کرد و حامد را صاحب خطاب کرد. و اینگونه حال که همه کارخانه به ندای ما با جانمان تمدن را ساخته ایم آغشته بود، او چیزی نشنید. حتی او خالد را هم ندید. او در طبقه حبیب بود و محمود به طبقه قادر. اما او مرد جنگ زده را هم ندید. شاید هم دید. شاید او بود که در زمان دور شدن مرد جنگ زده او را ملامت کرد. پرخاشگر رو به او گفت: چرا خود را وامانده نشان ندادی؟ چرا به دست و پاهایش نیفتادی؟ چرا از او خواهش نکردی؟ مرد جنگ زده آرام می گفت: اینجا خواهش کردن هم قدغن است. و محمودی که حال هیچ نمی شنید، او خیشتن را به نزدیکی قادر رسانده بود. می دانست، همه چیز را می دانست. از قوم همه چیز دانان شده بود. به تمدن مزین و به فرهنگ آذین حال می دانست چه کند. آرام به دست های قادر چشم دوخته بود و برایش لالا کنان می خواند: باید چگونه این بخش را بدوزم؟ قادر بادی به غبغب می انداخت و برایش توضیح می داد. در میان توضیح او محمود مدام سر تکان می داد. گاه حیرت می کرد، گاه تعجب. مدام به سیمای خود نشان می داد که قادر نابغه است و اینگونه هر بار در تمدن پیش می رفت. طبقات را می پیمود و در این نظم یک کتاز می شد. دیگر زمانی برای شنیدن نداهای دیگران نداشت. باید هر بار افکارش را متمرکز می کرد تا بتواند در زمان مناسب صحبت مناسب را به پیش برد. بی اقرار همه می دانستند که قادر او را از زحمت کشان هم بیشتر دوست دارد. شاید نمایان نمی کرد، اما همه این را می دانستند و محمود برای نمایان شدن این واقعه همه کار می کرد. سیل بیشماری از کارگران در حال کار کردن بودند. از دورتری هم هر کس می توانست به نژاد و طبقه آنان پی ببرد. آری از سیمای خوشتراش، قطهای افراشته، بینی کوچک، لبان بزرگ، چشمان شهلا و زیبایی محصور کننده مالکان تمایز ساده بود. اما در این گوشه چند مرد مالک بودند که قدی بین 150 تا 160 داشتند. خود جناب تمدن هم به سختی به 160 سانتی متر می رسید. راه تشخیص آنان نه از سیما وقامت که از کار کردنشان بود. آری قومیت ها فریاد می زدند. حتی اگر دیگران را توان شناختن نبود، مالکان قابل تشخیص بودند. آنان آرام کار می کردند. به ندرت کار می کردند. کارهای آسان از آن آنان بود. جز معدودی استثناء، باقی آرام در کارهای آسان گاه خواب و گاه در رویا بودند. رویا پیش می رفت. آنان را نشان می داد که همه از هر خون و نژاد را به اسارت و بردگی خود در آوردند. بر گرده های آنان سوارند و به جای خیش کسی را گماشته تا کارها را به پیش برند. آنان کار خواهند کرد و اینان ثروت را اندوخته و بر تاج و تخت خود خواهند افزود. هر بار رویا تغییر می کرد، اما هر بار در برابر آنان نشان می داد که چگونه همه چیز از آن آنان است. دیگران به اسارت و آنان آزاد، دیگران به کار و آنان در ثروت، دیگران به بدبختی و آنان غرق در خوشبختی. می دیدند، لذت می بردند، غره می شدند و آرامتر کار می کردند. گاه یکی فریاد می زد، رویا را واقع می خواست. به یکی از بردگان امر می داد تا کار او را به پیش برد و آنگاه با باد به غبغب بیشتر رویا می دید. آنان دیدند و به تمدنشان نگریستند. دیدند هزاری را در خدمت سروری بزرگ که همه برای او کار می کنند، زنده نیستند تا او زندگی کند. جان را می بخشند تا او جان بپروراند. به فقر زادند تا او به ثروت کام گیرد و دیدند ساختمان تمدن انسانی را. دوباره طبقات را دیدند، گاه خیشتن را به درون طبقات دیدند و دانستند خیشتن نیز مهره‌ای در این نظم خواهند بود. لیکن آنان به تمدن زاده شده بودند. آنان را قوم با تمدن می‌خواندند و این گونه بود که خیشتن را به این بازی فرا خواندند و در این مراسم شرکت جستند. آنان به پیش رفتند تا در این نظم هزار توی و هزار سر سری از آن خود کنند و حال بردگانی در برابر در انتظار امر آنانند. همه در تمدنی به چنگ والاتری و در تعقیب حقیری برای پوشاندن حقارت از خیش در آمده اند. از دور دست ها همه دانستند که مالکان در رویا زنده اند و هر بار بردگان بیشتری را از آن خود کرده اند و اینگونه سرخوش و شادمان آرام کار می کنند. کار آسان می کنند و خود را مالکان می خوانند. در میان این آرامی و آسانی کارها زحمتکشان بیشتر به چشم آمدند، زیرا که آنان کار سخت را سری می کردند. آنان نیز به رویا زنده بودند، لیکن رویای آنان آرزوی دورترهای جنگ زدگان بود. حال سرمست در آرزوی رسیدن به رویاها سریتر کار می کردند. از همه بیشتر کار می کردند تا شاید بیشتر نصیبشان شود. کارها سخت و آسان بود. بار بردن سخت بود. پیچ زدن سخت بود. آستر زدن سخت بود. خیاطی آسان بود. در میانه کار کردن سخت بود و در کنارش کار آسان بسیار بود و این گونه بود که تمدن فرا خواند تا آنچه به او نزدیک است آسان کار کند و آنچه از او دور است کار سخت پیشه کند. دورترین ها بیشک جنگ زدگان بودند، پس کار سخت نصیبشان شد و نزدیکان مالکان بودند که به خون و نژاد برتر و همتای تمدن شدند. آری آنان هرچه کار در آسانی بود را به چنگ درآوردند و آنگاه که نوبت به پرداخت رسید، کار سخت و آسان معیار نشد. کار با ارزش و بی ارزش سنگ محک نشد که فریاد نزدیکی دوباره خوانده شد. تمدن طبقات را خواند و به این آیین هزاران ساله همه سجود بردند تا آنکه نزدیکتر است کار آسان در برابر رونق فراوان کند. دورترها به سختی کار کنند و زر را به نیم مالکان به خانه برند که همه چیز در طبقات و طبقات به نزدیکی خون و نژاد ساخته شده است. همه در کنار هم آمده اند تا شکوه تمدن انسانی را به رخ دیگران اهم از انسان و فرا و فرو انسان برسانند. فرا فرو را فرا خواند و فرو در خود واماند. هر دو در اسارت تمدن بودند و هر بار به بازی با آنان به تقسیمش ادامه داد. طبقات را گستراند تا همه در این بازی به بخشی از فراتر و فروتر لانه کنند. اگر فرو رفتند امید به فرا رفتن ببندند و بازی را برهم نزنند و اگر فرا بودند به نابودی فروتران دل خوش کنند و از جایگاه قدسی خود بهره برند. حال به تمدن زحمتکشان سخت کار کردند، سری کار کردند، بیشتر کار کردند، لیک فرو خوانده شدند و کمتر معاش بردند. حق از آن مالکان بود. آنان صاحبان بودند و باید بر این اریکه می تاختند و همه را از آن خود می کردند. پس فیروز، پاجان، جنت و دیگر زحمتکشان باز هم کار کردند. انصاف را لعنت گفتند، به برابری پشت کردند و تنها آرزو را فرا خواندند. فرا آرام پیش آمده بود و فرو را از میان برد تا آنان به آرزوها تنها فرا را در پیش ببینند و در رسیدن به آرزو همه چیز را از یاد ببرند. این گونه بود که به سختی کار می کردند. پاجان همه کار می کرد. او سخت کوش سخت کوشان بود. هر کار سخت را به او سپردند تا سری آنچه سخت است را به نیم بهای کار مالکان به پیش برد. او همین را کرد و هر بار به همسرش در دور دستان چشم دوخت که در انتظار خانه است. با خود خواند: فرو اینان فرای مرا خواهد ساخت. به فرو ماندن از اینان آجرهای فرا را به پیش خواهم برد و اینگونه بود که اگر بار به دوشش گذاشتند دوید و به پیش برد. اگر او را به جعبه کردن نهادند جعبه ها را به دست گرفت و دوید. او مدام می دوید و کارها را به پیش می برد. باور داشت با هرچه سری کار کردن است او زودتر آرزو را به آغوش خواهد کشید. آرزو چشم انتظارش بود. لیکن حمیده او را می دید. او را در میان دویدن خود دید. آخر او هم همواره در حال دویدن بود. اما مدام حراس از آن داشت که مبادا او را برهنه دیده باشند. می دانست او در آرزوی چیست. آرزوی او را برآورده کرده بود و قادر، باقر یا نادر بر چشم برهم زدنی با اشارت دکمه‌ای همه چیز را به نابودی فراخواندند. حال باز هم هر دو می دویدند به مقصدی نامشخص در دور دست ها. جنت هم سری کار می کرد. او با سرعت کارها را به پیش می برد. او نمی دانست چرا کار می کند. تا کنون به او کسی دلیل کار کردن را نگفته بود. لیکن مادرش کار می کرد. پدرش کار می کرد. عمو و عمه هایش کار می کردند. همسایه ها، دوستان، اقوام و خیشان کار می کردند. پدر و مادر بزرگش نیز کار کرده بودند و او هم باید که کار می کرد. آرزویی نداشت، تنها کار می کرد. باید که کار می کرد. آخر او را اینگونه خوانده بودند که ما برای کار کردن به دنیا آمده ایم. و حال او بود که با سرعت بیشتری کار می کرد تا برای چیزی که به جهان آمده پیشرفت کند، شکوفا شود و کار را به درستی انجام دهد. هر بار در میان کار دلیل کار کردن را از خود پرسید. دلیل بسیار بودند. باری خرید خانه، باری خرید اتومبیل، باری هزینه ازدواج، لوازم منزل، سطح نورانی و غیره. دلایل بسیار بودند، اما او دلیلی را نمی شناخت. او باید کار می کرد همانگونه که دیگران کار کرده بودند. به دیگران نگاه می کرد و به سرآخر تمام افکارش در حالی که به سرعت داشت کار می کرد و تقریبا با سرعتی معادل 2.5 کارگر معمول کارها را به پیش می برد گفت: مگر به جز کار کردن کار دیگری هم هست؟ از جمله خودش خوشش آمد و خود را تحسین کرد. به این مقدار از نبوغ در خود حسد ورزید و گفت: جز کار کردن کاری نیست. حتی فرای کار هم کار است. فروتر از کار هم کار است. همه چیز کار است و کار رهاست. فیروز سخت کوش نیست به سختی به این سو و آن سو می رفت. او هم می دوید. او آرزو داشت. شاید بی آرزو می دوید. شاید به فرار دویده بود. شاید باور داشت که باید کار کرد و شاید هزاری درد و درمان دیگر. لیکن او می دوید. او وسط کار دیگران بود. دیگران می دوختند. او حمل می کرد. دیگران می ساختند. او به دوش می کشید. دیگران می تاختند. او به چشم می کشید. او وسط کار دیگران بود و باید که می دوید. هر کس فرمانی میداد اطاعت پیشش بود. فیروز به سرعت کار کرد و فرمانها را به گوش جان سپرد. فریاد تأخیر را شنید اما به جان نخواند. فرمان توبیخ را شنید اما به ما نماند. فرمان تهدید را شنید اما به خان نخواند. فیروز سخت کوش بود به هزاری دلیل. به خاطر سیلی که خانوادهش را سوزاند. به دلیل بمبی که خانه‌اش را ویران کرد. به یاد آرزویی که دنیایش را تابان کرد. به عادتی که قومشان را خرابان کرد. به ناله‌هایی که روزگارشان را نالان کرد. او سخت کوش کار کرد و باز هم به مانند دیگران، به مانند بینامان، جنگ زدگان و دیگر سخت کوشان سختی کشید و نیمی از رونق مالکان را به خانه برد. بی‌مزایا ماند، به تهدید زندگی کرد، امنیت نداشت و به فرمانی عزل شد. او هیچ نداشت جز زنجیری که بر پایش سنگین بود. از سنگینیش سر ذوق می آمد. زنجیرها را به جنت نشان می داد و بر سر اندازه و زیبایی با هم چانه می زدند. هر کدام ادعای این را داشت که زنجیر من بهتر است، زیباتر است، و دیگری به آنچه از زنجیر بر پای خیشتنش بود بر خیشتن و کار و دنیای خود بالید. فیروز هیچ نداشت جز زنجیری بر پا که هر روز آن را نوازش کرد، به آغوش کشید، بوسه بر جانش زد و او را همدم خود خواند. او زنجیر بر پای را گلباران کرد و بی بودن آن هیچ نشد. در وحشت بی بند ماندن هر بار به زنجیری چنگ زد. به دنبال قادر رفت، دست در برابرش گشود، او را تمنا کنان تعقیب کرد تا به سرآخر همه گفت و شنودها زنجیر تازه‌ای نصیب شود. او زنجیر تازه را به پا سفت کرد و در میان دیگران از پاجان تا جنت، از زحمتکشان تا جنگ زدگان فریاد زد: اینجا همه چیز قدغن است به جز زنجیر بر پا، افسار بر پوزه ها، قلاده بر گردن، گوشواره بر گوش ها. چه کسی مالک این گنجینه هاست؟ صدای او می پیچید، کسی می شنید، پاسخی نمی گفت، اما فیروز فریاد می زد و بر زنجیر غرق در گلماندهش چشم می دوخت و شادمان بود از آنکه او مالک خوانده شده است. او از مالکان است، به تمدن متعلق است، او را صاحب خواهند خواند، حتی اگر شده به صاحب زنجیر برپای خیشتن.